أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأصحابه. سلم وبارك الله وجعل الدوائم على أعدائه والضائلات إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمالا ينبطع إليك وأنا أبصار قلوبنا وضياء ينبطع إليك حتى تخرب أبصار القلوب كلها النار وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بمثابة سيد محمد بعد بيته صلى الله عليه وسلم. خب درسی گذشته یکی از ادله رو که عموماً برای من زیست‌فناوری و از جمله موضوع استیلاد و استنساخ اصطناعی و باروری مصنوعی در واقع اقام شده بود و مسئله تغییر خلقت عرض کردیم و پاسخ دادیم. یکی دیگه از بحثایی که مطرح میشه در همین زمینه این است که خب اگر بناشه که این شیوه استیلاد اصطناعی و فرزندآوری به شکل همانند آوری و استنساخ رواج پیدا کنه، موقع ممکن است که بشریت بره به این سمت که از سلطون هم همانند و مشابه سازی همانند آوریه. طبعا نمیرم سراغ مثلا اصلهای ضعیف بلاز استعداد، بلاز جسمی، بلاز هوش، میرم سراغ انسانهای قوی، نوابغ، نیرومند و از سلول های اونها استفاده میکنن که سلول بنیادی تولید کنن و در نتیجه به تدریج نوعی انتخاب انواع آگاهانه رواج پیدا میکنه یا نوع خاصی از مثلا انسان ها در آرام آرام کره زمین تراوانی پیدا میکنه احیانا. و این مفهومش این است که مثلا فرض فرمید که حالا حسب ادعا مثلا سفید پوستا آرام آرام بیشتر میشن، سیاه پوستا آرام آرام از بین میرن، زرد پوستا از بین میرن، مثلا سرخ پوستا از بین میرن، یا در بین هر گونه از نژادی حالا نژادها کاهش پیدا میکنن، ممکنه در بین نژادها هم افراد مثلا تفاوت کنن. مثلا فرض کنید که از سلول به جای اینکه از سلول عادی استفاده کنن و اون فرایند تولید سلول بنیادی رو مثلا طی کنن، ممکنه که برن سراغ افراد فوق العاده، مثلا از سلول اینشتین مثلا بیشتر استفاده کنن، مثلا فرض کنید از سلول فلان پهلوان که خیلی نیرومنده استفاده کنن. به این ترتیب در واقع ما این روند منتهی میشه به تقلیل و تهدید انواع و نژادها. حالا در انسان داریم میگیم نژاد سفید، نژاد سیاه، نژاد سرخ، نژاد زرد، یا در ذیل این نژادها اقوام مختلفی که وجود دارن. همین مسئله را در حیوان ها اتفاق میفته. مثلا فرض کنید یه نوع خاصی از حیوان ها احیانا تکثیر میشن و فراوانی پیدا میکنن، انواع دیگر از حیوان ها از بین میروند. چون که مثلا فرض کنید که در تلقی مصنوعی هم همین کار ممکنه اتفاق بیفته و احیانا در مهندسی ژنتیک به طور کل مثلا این اتفاق بیفته، بیان بعضی از حیوانات برتر رو تکثیر کنن و حیوانات دیگه احیانا به تدریج زوال پیدا کنه، نسلشون از بین بره، نژادشون از بین بره و یا در گیاهان هم کار رو بکنن. به هر حال از بین انواع فرض کنید برنج ها یه نوع خاصی رو تکثیر کنن انوادی کلان از بین بره. در بین میوه ها هم یه اتفاق مثلا بیفته و به تدریج در بین انسان ها، حیوان ها و گیاهان و همه موجودات زیستور و زنده که حیات دارن، زیست دارن، این جریان اتفاق بیفته. این منتهی میشه به تقلیل تنوع انسانی، تنوع حیوانی، تنوع نباتی. و این محدود کردن انواع تعادل و توازن رو در خلقت به هم میزنه، سبب میشه که به تدریج اون توازن و تعادلی که بر اثر کثرت تنوع حیوانات، انسانها و احیانا نباتات در کره زمین وجود داره، به تدریج اونها از بین بره. الان بیشمار احیانا نوع نبات و گیاه داریم یا درخت داریم در عالم، در کره زمین بیشمار انواع حیوانات وجود داره، از حیوانات فرض کنید که قوی جثه و بزرگ تا مثلا حشرات خیلی ریز. این وضعیت در واقع یک تعادل توازنی رو در هستی به وجود آورده، در خلقت به وجود آورده و ما نمیدونیم مثلا مأموریت هر یک از انواع از یک قسم از حیوانات چه مأموریتی در خلقت دارن. به هر حال ممکنه مثلا فرض کنید که فکر کنیم نوع خاصی از گرگ یک آثاری داره در هستی، مثلا در ایجاد توازن در هستی. ما حالا دلمون میسوزه یه مرتبه مثلا اینکه وقت میبینیم یه حیوان درندهی مثلا آهو رو میداره، خیلی دلمون میسوزه، اما در کلان خلقت بسا این جزء اصول و قواعد خلقته که توازن حفظ بشه. اگر مثلا یه نوعی از حیوان از بین بره، اون خاصیت از بین میره. در فرض کنید که حشرات ممکنه هر کدوم یه رسالتی، مأموریتی، نقشی دارن در طبیعت. اگر بعضی از اینا رو از بین ببریم، مثلا تلاش بشه فرض کنید مثلا پشه نباشه، مثلا خب اون پشه در عالم خلقت مأموریتی داره در طبیعت که اگر از بین بره ممکنه موجب مشکلاتی برای عالم طبیعت بشه، توازن تعادل از بین بره، مشکل ایجاد کنه. در نتیجه این تهدید در واقع به اصطلاح سیستم حیاتی رو مختل میکنه، نظام اکولوژی رو به اصطلاح به هم میزنه. این از نظر طبیعی، از نظر فلسفی و آفرینش هم به هر حال خلقت یه فلسفه‌ای داره و این تنوع از فلسفه خلقته و خدا متعال اراده فرموده است که چنین تنوعی در عالم خلقت وجود داشته باشه. و اگر ما این تنوع رو از بین بریم، داریم برخلاف فلسفه خلقت حرکت میکنیم و این منتهی میشه به هم خوردن نظم، افساد حرس و نسل که اینا در قرآن کریم نهی شده ازش. خدا متعال در آیات فراوانی به این موضوع تنوع انسانی، تنوع حیوانی، تنوع گیاهی، تنوع میوه ها، امثال اینها در جلسه هم این تاکید داشتیم که انواع میوه ها به اشکال مختلف به وجود میان. این در واقع به عنوان فلسفه خلقت بیان شده، به عنوان نشانه خدا بیان شده، به عنوان اعجاز قلم داد شده. انسان رو گفته یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل. به تعارف و فلسفه داره، به تعارف و انا اکرمکم عند الله اتقاکم. اینکه یه آدم خیلی قوی هیکل باشه این اکرم نیست، ممکنه ضعیف جسته باشه ولی متقی باشه، این برتری داره. یا در حیات همینطور، در بین انسان ها، در مناسبات حیاتی بین انسان ها و من آیاتی خلق السماوات و الارض و اختلاف ارسنتی کن، اصلا اینکه زبان ها متنوعه، این از نشانهای خداست. و ما بیایم کاری بکنیم این تنوع از بین بره، یعنی داریم نشانهای خدا رو از بین میبریم. مثلا چرا که اینا اسراری داره، ان فی ذلک لآیات للعالمین، للعالمین. افراد دانشمند از این مسائل به حقایق پی میبرن، اما داریم مدارک علم رو نابود میکنیم، انگار در آینده پیشرفت علم متوقف خواهد شد. خدا امطار این تنوع و تکثر رو ایجاد کرده که علما مطالعه کنن، و اگر اینا رو از بین بریم مثل اینه که برای دستیابی به حقیقتی یه سری مدارک وجود داره و مدارک امها کنیم، از بین ببریم، داریم لطمه میزنیم به کشف حقیقت. فلسفه داره این تنوع، مثلا فرض کنید آیات دارن اینجوری مطرح میکنن. در نتیجه اگر به اصطلاح رواج پیدا کنین شیوه ها، یه همچین خساراتی وارد میشه، یه همچین آثار جبران ناپذیری داره، آثاری که هیچ قابل محاسبه امروز نیست که چه اتفاقی بعدن خواهد افتاد. این باز یک طبیعی نیست که معمولا میکنن. از شبت که اولا در خصوص بحث خود موضوع بخواییم پاسخ بدیم و نقد کنیم این استدلال رو، باید بگیم اولا اینکه شما دارید میگید که ممکن است، احتمال میرود که مثلا بشر، همه بشریت قاعدتا بنا رو بر این بگذارن که از سلولهای اقویا به لحاظ فکری، هوشی، جسمی و نژادی، از اونها عمدتا استفاده کنیم برای تولید سلولهای بنیادی. اولا از کجا که روال طبیعی زاد و ولد از بین بره، یعنی همه دیگه بگن ما دیگه کلن نهاد خانواده تشکیل نشه، فرزندآوری از طریق طبیعی دیگه اتفاق نیفته، از طریقی که رایجه و متعارفه اینا اتفاق نیفته، و همه برن سراغ این که مثلا سلول بنیادین تولید کنن، و به این ترتیب تنها طریق و راه منحصر برای تکثیر بشریت بشه این روش مثلا تولید سلولهای بنیادی. این اولا از کجا؟ و هیچ معلوم نیست بشریت چنین اراده‌ای داشته باشه، و اگر چنین کنه معنیش این نیست که کلن روش‌های مثلا طبیعی یا متعارف منسوخ خواهد شد. کی گفته که چنین اتفاق میفته؟ این اولا. ثانیا خب همونطور که راجع به اگر میگیم این خلافه، اگر میگیم این خسارت باره و زیان باره، خب مثل خیلی از مسائل که فعل قبیح، فعل زیان باره، ولی قانون میذارن اجازه نمیدن. احیانا ممکنه در واقع اصل این مطلب شما میخواید استدلال کنید برای نهی از اصل مطلب علی اطلاق، اما دلیلتون در واقع اخص از مدعاست. مدعا میگه تمام بشریت ما نابود میشه، یا تمام نژادها از بین میره یه نژاد میمونه، یا تمام نوع انسانها از بین میره فقط نوابق باقی میمونن. مثلا این در واقع ادعای وسیع است، در حالی که دلیل شما دارید میگید اگر مثلا فرض کنید که چنین رویه و روالی فراگیر بشود یا همچین آثاری خواهد داشت، اما خب ممکنه اولا بشر به این سمت نره، و ثانیا اگر دی خواستن چون که قانون بگذارن اجازه ندن، و این دلیل نمیشه که اصل مسئله حرامه، حرمت شرعی داره. لذا ممکنه به اصطلاح کسانی یا دولت ها، نظامات بین المللی، مراجع و نهادهای جهانی اینا قوانین بگذارن، قوانین سخت و دقیق احیانا بگذارن و مانع از این که چنین رویه شیاع پیدا کنه بشن. به اضافه عکسش هم هست، یعنی حالا در خصوص موضوع در واقع استنساخ اصطناعی، فرزندآوری به اصطلاح مصنوعی، ممکنه کمتر، ولی در خصوص دیگر موجودات زنده حتی ممکنه برعکس هم اتفاق بیفته، به این معنا که با کاربرد و استفاده از احیانا این شیوه های اصطناعی و صنعتی و مصنوعی، ما حتی تلاش کنیم تکثیر کنیم انواع رو، چون که گاهی داره اتفاق میفته. حالا از طریق فرض کنید که تولید سلول بنیادین، مثلا سلول تخمک رو مثلا از یه حیوان بگیرن، اون سلول دوم که میگیرن و نقشه ژنتیکی اون رو از اون تخلیه میکنن و اون سلول اول هم سلول مربوط تخمک رو هم احیانا نقشه ژنتیکی رو تخلیه میکنن، نقشه ژنتیکی اون سلول جسمی رو در سلول به اصطلاح تخمکی قرار میدن. خب از دو حیوان اگر استفاده بشه و جواب بده، تازه یه نوع سومی از حیوانات به وجود میاد، مثل که اسب بوده، الاغ هم بوده، قاطر هم به وجود اومد، ببر بوده، شیر بوده، تاگر هم الان داره مثلا فرض کنید تولید میشه، تولید شده اجمالا، که از به اصطلاح آمیزش شیر و ببر یا شیر و پلنگ مثلا یه نوع سومی هم به وجود اومده، ممکنه باز تکثیر هم بشه. حالا در مسئله سلول بنیادی هم میشه همین کارو احیانا انجام داد، بسا یک سلول از یه نوع گرفته شه، سلولی از نوع دیگه گرفته بشه و با تولید سلول بنیادین یه نوع دیگری غیر از این دو نوع حیوانی که احیانا ازشون ما دو سلولو گرفتیم به وجود بیاد، تکثیرم حتی احیانا بشود. حالا در موضوع شناسی میخواییم عرض بکنیم، یعنی جواب ابتداعا به لازم موضوع شناختی داریم عرض بکنیم، به این که به هر حال اینجور نیست که لزوماً این آثار سویی که دارید شما مطرح میکنید و مساوی مبتنی بر این شیوه علمی احیانا مثلا موجب بشه که یه همچین آثاری هم برایش مترتب بشه، عکسش هم متصور. این راجع به اصل موضوع. راجع به آیاتی که مورد تمسک قرار میگیره، این که آیه میفرماد انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل. خب آیا اگر به شیوه جدیدی، به شیوه صناعی و مصنوعی ما همین اراده الهیه رو احیانا محقق کنیم، یعنی با تکثیر انواع دیگری از نژادهای انسانی، نژادهای حیوانی، نژادهای گیاهی ما تکثیر کنیم چی؟ در موضوع شناسی گفتیم میشه دیگه، ممکنه که ما از همین شیوه ها و از همین فناوری ها استفاده کنیم برای به جای تقلیل و تحدید تکثیر و تنوع رو زیاد کنیم، تنویع کنیم. خب اگر این بشه، آیا در راسته ای آیه الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائلا، آیا تکثیر شعوب تکثیر قبائل نمیشه؟ میشه، قهرن این هم میتونه به صلاح اتفاق افتاده باشه. و هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه بگه آقا اینجا گفته که ما از طریق خلق شما از زن و مردی انسانهایی رو پدید آوردیم که اون انسانها در شعوب، شعبهای گوناگون و قبیله های گوناگون دستبندی میشن، انواع شعبها و ملتها، انواع قبیله ها رو احیانا ما به وجود آوردیم. آیا فقط باید از این طریق، از طریق در واقع تکثیر نسل و تولید نسل از رهگذر مثلا آمیزش زن و مردی باید این اتفاق افتاده باشه؟ اگر از طرق دیگه اتفاق افتاد، این جعل شعوب و قبائل نیست؟ و اگر از این طرق اتفاق افتاد، آیا خارج از خلقت جلسه گذشته در خصوص تغییر خلقت یه مداری بحث کردیم، آیا این خارج از قواعد خلقت؟ یعنی داره انسان مثلا زیست شناسان، احیانا اطباء متخصصین این رشته ها دارن قانون میگذارن، قانون خلقت رو، یا از همون قوانینی خدامتعال جعل فرموده دارن استفاده میکنن، یعنی دارن قوانینی رو کشف میکنن که با کاربست اون قوانین همون اتفاقاتی رو که در قوانین مکشوفه قبلی احیانا اتفاق میفته در این قوانین و با این روش‌های جدید اتفاق میفته. این خارج از مشیت تکوینی الهی است، خارج از اراده الهی است. خدا متعال آیا قانون علیت رو تأسیس نفرموده؟ آیا خاصیت علی رو در اشیا انسانها موجودات زنده قرار نداده؟ خدا متعال باز قرار داده. آیا علم رو خدا متعال به انسانها منتقل نمی کنه؟ آیا انسانها انسان نبودن که لا یعلمون شیئن بودن متولد شدن و خدا متعال ابزار شناخت بهشون داد طبق بیان قرآنی و انسان توانایی معرفت و علم پیدا کرد؟ آیا این خدا متعال نکرده؟ انسان بر اساس همون قواعد و قوانین نظام علی معلولی که خدا متعال جعل فرموده انجام نمیده، انجام میده. یعنی صدق نمیکنه که خداوند متعال باز این نوع جدیدی از موجودات خلق کرد. میشه گفت انسان خلق کرده. انسان گفتیم نقش همون نسیمی رو ایفا میکنه که گرته نر از خرمای نخل، نخل نر به اصطلاح منتقل میکنه به نخل ماده. انسان داره به مثابه ابزاری وسط ایفا نقش میکنه، نه نظام ملی معلولی رو او به وجود آورده و نه سننی رو که ذیل نظام معلولی خدا متعال قرار داده رو این انسان طبیب زیستشناس داره انجام میده و نه از خودش ابداع کرده، کشف کرده، خلق نکرده، مبدع نیست، مبدی نیست، بلکه کاشفه. یعنی پی برده که در نظام خلقت خدا متعال همچین روشی وجود داره. بر اثر تحقیق و مطالعه رسیده به این که چنین روند و روش هایی در مثلا تولید نسل باز هم میشه وجود داشته باشه. اون کشف کرده، خلق نکرده، به وجود که نیورده، که فهمیده که خدا متعال این خاصیت رو در سلول تخمک که از یک زن، نه از طریق به اصطلاح رحم و اینها، از طریق اجزایی که قابلیت و دارای سلول های همه توانه احیانا مثل سلول سینه، اگر عکس بشود به مثابه سلول تخمکی قلم داد میشه و نقشه ژنتیکش تخلیه کنن، یه سلول هم سلول جسدی و جسمی از خود او یا کسی دیگه بگیرن و اونم تخلیه کنن، نقشه ژنتیکش منتقل کنن به سلول تخمکی و در رحم قرار بدن. خب همون یعنی در واقع شبیه فرایندی که قبلا عرض کردیم در وضعیت متعارفی که ما قبلا میشناختیم، همون فرایند داره انگار تایی میشه. و اینو این فرایند دومو چون که یه روزی انسان اولیه فرایند اولو کشف کرد، بشر اولیه که احیانا نالا است آدم نبی بود، شاید علم لدنی داشت، اما فرزندان آدم از همون اول فهمیدن مثلا چگونه جنین تشکیل میشه، اصلا از آمیزه زن و مرد جنین تشکیل میشه، اصلا میدانستن. بسا این اتفاق میافتاده و ابتدا نمیدونستن این سبب باروری مثلا زن میشه یا موجود ماده میشه، بعد بچه به وجود میاد. به تدریج اینو کشف کردن که این آمیزشی که بین نر و ماده مرد و زنی اتفاق میفته، این همچون آثاری داره، این آمیزش منتهی میشه به انعقاد نطفه، به پیدایش هم، پیدایش جنین و تولد یک انسان یا یه موجود زنده دیگه. بالاخره اون روند و روال سابق را بشر اولیه زمانی کشف کرد و شد عادی. بعد به تدریج رفت به سمت این که بفهمه که میشه در بیرون از رحمم مثلا تخمک رو با اسپرمو مثلا تلقیح کرد. آرام آرام به اینم پی بود. احیانا رفته رفته رفت مشابه سازی کرد، دید میشه رحم مصنوعی هم ساخت. فهمید مثلا میشود رحم اجاره‌ای هم احیانا داشت، میشه این ملقحه رو در رحم یه زن دیگه هم قرار داد که او تبدیل به حمل و جنین و بعدم نوزاد بشود. مثلا چطور به تدریج در اون وضعیت سابق و متعارف سیری رو طی کرد و همه کشف قواعد الهی بود، همه کشف قوانین بود و سننی بود که خدا متعال در این خلقت قرار داده بود، هیچ کدوم نبود که نبود و مثلا دانشمند جعل کرده باشد، نه چنین نیست. در این روال هم به همین ترتیب ما بخوایم بگیم آقا مثلا روند و روال سابق رو حتی کنار بذاریم، احیانا علافرض که بشود و گفتیم شدن نیست علافرض، و این روال جدید اعمال بشود، این معنای این است که آیات الهی از بین رفته؟ احیانا نه، هم میشود پیشگیری کرد از زوال تنوع انسانی، حیوانی و نباتی، هم میشود احیانا از همین فرایندها برعکس این قضیه که میگید استفاده کرد، و هم در خصوص آیات هم میشود گفت که این آیات داری یه روندی رو توضیح میده. حالا اگر فرض کنید کسی این آیه رو انا خلقناکم من ذکرین و انثا، ولو این که روشن انصراف داره در انسان مذکر و انسان مؤنث، اما اگر اینو تعمیم داد معنا رو، گفت که آقا حالا این در حد یک وجه محتمل داریم عرض میکنیم، اون خیلی جدی نیست، این که انا خلقناکم من ذکرین و انثا، اون خصلت مذکریت ذکورت، خصلت انوثت که در تخمکی که در رحم زن وجود داره بر جداره دهره میچسبه، وقتی اسپرم وارد شد آزاد میشه از جداره رحم، با یکی از اسپرم ها حالت تلقی اتفاق میفته، جنین هم تشکیل میشه، بعدم میشه جنین، بعدم میشه نوزاد. خب احیانا اگر اینجور تعبیر کنیم که بگیم که به هر حال تخمک چه در رحم که بر جداره رحم متصله، چه در غیر رحم در سینه فرض کنید زن، تخمک سلول تخمکی وجود داره. خب به جای استفاده از سلول تخمکی داخل رحم، از سلول تخمکی عضو دیگه به اصطلاح انسان مؤنث استفاده شده. مثلا خب اگر مثلا حتی آیه رو معنیشو بخوایم تعمیم بدیم، که البته دشواره چون آیه حسب ظروف نزول لاغل و یا حتی بلحاظ لغوی انصراف داره در همین فرایند متعارف، ولی اگر کسی چونی علاوه بر این که حالا اگر فرض یه انسانی به طریق استنساخ اصطناعی به وجود آمد، این نمیتونه با تقوا تر باشه که گفته، حالا عکسش هم میگن اثبات نشده و اثبات هم نشود، میگن آقا اصلا میشه با مهندس ژنتیک کسی رو خیلی مؤمن بارو برد، ایمان بر خود ژن داره، سلول داره، مثلا میشه با مهندسی ژنتیک دقیق و اصولی، مثلا یکی رو اخلاقی بارورد، یکی رو مؤمن بارورد، یکی رو کافر بارورد، یکی رو بد اخلاق بارورد، مثلا حتی اینم میگن. حالا اگر این حرف درست باشد میشه اینجا از اونم استفاده کرد که احیانا چون که از کردیم ممکنه مثلا ما بتونیم از همین فرایند و روندها حتی در تقویت تقوا هم استفاده کنیم، اگر اصلش اثبات شود. مثلا انا اکرمکم ان الله اتقاکم، خلق و اتقای از بین کسانی که در این فرایند جدید و پا به عرصه حیات میگذارن. مثلا از ساعت که موضوع اختلاف السنه و الوان هم حالا به نحوی به مسئله نژاد، تنوع نژادی داره اشاره میکنه، احیانا نکاتی که در موضوع شناسی هست کردیم اینجا هم صحت میکنه، که الوان کلن از بین بره، السنه کلن از بین بره، چون چیزی نیست. و علاوه بر این که حالا احیانا اگر یه آیات دیگری، نشانه های الهی دیگری در تمرکز بر این روندهای جدید، فرایندها و فناوری های جدید احیانا به دست بیاد چی؟ و بسا بشود گفت آنچه از آیات و نشانه های الهی از مطالعات ژنتیکی و امثال این علوم جدید به دست میاد، بسیار بسیار به اسلام مدد رسانه برای اینکه ما پی به وجود نورانی و مقدسه الهی ببریم. یعنی از این وقتی وارد میشیم این اتفاقات و رویدادهای شگرف و شگفت‌انگیز و عمیق و عظیم رو ملاحظه میکنیم، اصلا از توش ادله‌ای بسا بتونیم تولید کنیم که بر اساس اون ما به آیات الهی بیشتر ببریم، به ذات باری تعالی، به صفات باری تعالی، احیانا بتونیم بیش از گذشته که در یه نگاه ساده سوری انجام میگرفت و در این بحث جدید عمق و دقت احیانا مضاعف لازمه و مطالب عمیق‌تری هم به دست میاد، در این روش ها احیانا ممکنه آیات دیگری هم بتونه به وجود بیاد. اجمالا این از جمله نکاتیست که سابقا هم اشاره کرده بودیم ولی تکمیلا روز بس و کامل تر کردیم، نوعا مطرح میکنن و مخالفین خیلی جدی این دلیل رو طرح میکنن. کسانی هم در کشور ما، در داخل کشور در واقع هستن، فراوان مدعا رو مطرح میکنن و هم احیانا در سایر جاها بین سایر ادیان، بین مسیحیان هستن، یهودیان هستن، اینو مطرح میکنن. ولی در هر حال ما داریم اینا رو بررسی میکنیم ببینیم یکی یکی اینها کفایت میکنند برای قول به تحریم یا نه. ممکنه آخر سر مجموع رو، حتی مجموعی از اینجور تبیین ها رو کنار هم قرار بدیم نتیجه دیگری بگیریم که اینو دیگه در نظر مختار نهایی انشالله بهش خواهیم پرداخت. اگر نکته دوستان حاضر و دوستان ناظر در فضای مجازی نکته داشته باشید بفرمید، استفاده میکنیم، اگر نه که بحث رو تمام میکنیم.